أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از نکات بسیار مهمی که در زندگی شیعیان نقش فوق‌العاده مهمی داره و تمام اعتقاد به شیعه بودن بر این محور هست و اصلا به این خاطر ما شیعه هستیم، مبحث قدیره. موضوع قدیر موضوع ساده‌ای نیست و انصافا ما با وجود اعتقاد به قدیر اونقدری که لازم هست روی قدیر کار نکردیم، لذا شبهاتی که خب منکرین قدیر گاهی مثلا بیان میکنن، توضیح میکنن، میگن، پخش میکنن، گاهی وقتا آدم احساس میکنه که روی بعضی ها یک مقدارکی اثر میذاره. آقا چطور شد پیغمبر رسالتشون مهمتر بود یا ولایت امیر المومنین؟ خب رسالت رو پیغمبر خدا گفت که اعلام کن، ایشون اومد اعلام کرد، نترسید از هیچ کس، نترسید در اعلام رسالت، نه ترسیدن، نه کوتاهی کردن، نه هیچ. چطور شد در بحث ولایت که رسید پیغمبر مثلا میترسیدن اعلام کنن؟ چرا اینقدر تعلل کردن؟ چرا اینقدر چی شدن؟ لیکی میخواد به اینا بگه که کی گفته که پیغمبر ترسیدن اعلام کنن؟ پره تمام کتب شما 170 تا کتاب، من نام کتاب ها را الان انشالله یه جایی میارم که نام این کتاب هایی که 170 تا کتاب از کتب اهل سنت هست که تقریبا 70-80 درصد مطالبی که توی خطبه قدیر هست در طول 23 سال پیغمبر فرمودن. لحظه اولی که در دعوت در خانهشون پیغمبر اکرم اعلام رسالت کردن، همونجا اعلام ولایت هم کردن. هر کس به من ایمان بیاره بعد از من ولی وصی یا جانشین من. کی گفته میترسیدم؟ اصلا کی اینو بینید یک مطالبی رو میندازن به قول معروف توی دهان ما که ما اگر جواب بدیم بعد میگن من که اینو گفتم تو همینو جواب دادی. اشتباه میندازن. کی میگه پیغمبر ترسیدن اعلام کنن؟ کی میگه پیغمبر تعلل کردن در اعلام؟ هیچ وقت تعلل نکردن. از روز اول گفتن تا روز آخر گفتن. هیچ وقت نبوده. شما یه مورد بیارید که پیغمبر کوتاهی کرده باشن در اعلام رسالت، در اعلام ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، یه مورد بیارید. ما از شما میپرسیم چرا بعد از شهادت پیغمبر اکرم ابوذر رو حصر خانگی کردید؟ چرا؟ چون ابوذر زبان تندی داشت، هر جا میرفت از روایات پیغمبر که در طول 23 سال فرموده بودن، ای شاهدش درباره ولایت امیرالمومنین فرموده بودن، هر جا میرفت همینو میگفت، هی درباره امیرالمومنین میگفت. اینا حسش کردن. دو، چرا عایشه میگه پدر من 500 تا حدیث جمع‌آوری کرد و همه رو سوزون؟ چرا سوزون؟ چی بود که سوزون؟ همش ولایت، روایاتی که درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام بوده. سه، چرا منع کتابت حدیث رو کردی؟ تا سال 98-99 که عمر ابن عبدالعزیز کتابت حدیث رو آزاد کرد، از همون لحظه فوت پیغمبر گفتم حدیث کسی حق نداره نقل کنه. چرا؟ چرا نقل نشد در حالی که از ابو هریره بیش از 5000 حدیث نقل شد؟ ابو هریره 3 سال آخر عمر پیغمبر رو درک کرده، تو حدیث صحیح بخاری پر از احادیث ابو هریره، از امیرالمومنین یک چند دونه هست. چرا؟ چرا اینجوریه؟ این خیلی داره واضح داره داد میزنه که شما احادیثی که پیغمبر درباره امیرالمومنین فرمودن یا منع کردید یا سوزوندید یا تحریف کردید یا جعل کردید، عین او رو تو کتابای خودتون قیاسی نیست؟ خیلی واضحه، هر عاقلی میفهمه. پس پیغمبر فرمودن، میگفتن، همیشه میگفتن، هیچ وقت ترس نداشتن. هر کس به شما گفت پیغمبر چرا تعلل کرد در رسالتش، تعلل نکرد در ولایت امیرالمومنین، نه کی گفته؟ کجا؟ یه نمونه بیار. ممکنه بگه آقا تو خطبه قدیر خودتون میگید که پیغمبر فرمود جبرئیل 3 مرتبه من ناظر شد و من گفتم که من خواستم که ان یستعفی، منو معاف بداره از اعلام این مطلب. ما پیغمبر نگفتم 3 مرتبه تو همون مسیح، نگه 3 مرتبه در طول 23 سال بود، در طول اون مسیح بود. بعد من عرض کردم روز عید قدیر. اصلا این مطلب رو پیغمبر میخوان بیان کنن، بگن که اهمیت مسئله واضح بشه. بعد موضوع بیعت اینجا، اصلا بحث بیعت که پیغمبر اکرم میفهمن که ان لا افعله، اگر این عمل رو انجام ندم، عمل عمل بیعته، بس تبلیغ نیست. ما قصرت فی تبلیغ، ما در تبلیغ علی کوتاهی نکردم. یعنی پیغمبر من تبلیغ علی رو کردم، ما قصرت فی تبلیغ، کلمه سریعا پیغمبر. بس فقط میگن من این مسئله لا، اگر این عمل رو انجام ندم، یعنی عمل بیعت رو، بس بیعته، تا حالا انجام نشده بود. و پیغمبرم به خاطری که بفهمانن موقعیت رو، یعنی موقعیت اون موقعیت زمانی اون اون وقت رو میخواد من و شمایی که الان اینجا نشستیم بفهمیم. توی خطبه قدیر میفرماین که من و شما بخوانیم و موقعیت اون موقع رو بدانیم که در پیغمبر در چه موقعیتی بودن. منافقین بودن، کفار بودن، دور پیغمبر رو احاطه داشتن، سخت بوده، ولی پیغمبر بازم کار خودشو کرد، نه که نکرد. 3 مرتبه یعنی در طول چند دقیقه، چند ساعتی که پیغمبر از مکه حرکت کرده بودن بیان تا مدینه، تو مسیر تا قدیر خم رسیدن 3 مرتبه پیغمبر آمد، جبرئیل آمد و بیان کرد و این کارو بکن، پیغمبرم بعد انجام دادن. عمدنم این تعلل رو باز هم خود پیغمبر، چون ما معتقدیم که پیغمبر هر کاری که میکنن رو بندگی خداست، ما ینطق عن الهوا، روی هوای نفس نیست. یعنی تعلل پیغمبرم رو بندگی خداست. این هو الا وحی یوحا، هر چی که پیغمبر میگه و هر کار میکنه رو وحیه. همین هم که میگه من از جبرئیل خواستم که منو معاف کنه، این وحی الهیه. برای چی؟ برای که موقعیت من و شما بفهمیم که موقعیت اینجا خیلی سخت بوده. یعنی الانی که من میخوام تبلیغ امیرالمومنین رو بکنم، نگم که آقا داعش تولید میشه، تبلیغ علی رو نکن، ترامپ حمله میکنه، تبلیغ علی رو نکن، بذار با سنی ها هم هماهنگ باشیم که یه وقت نکنه، یه وقتی اینا علیه ایران بشینن، دور ایران رو گرفته. این حرفا رو بذارید کنار، اینا بیخوده. تبلیغ امیرالمومنین و پیغمبر که اسلام ناب و محمدی رو داشتن، اون زمان بهترین و سخت‌ترین شرایط که هیچ کس نمیتونه درک کنه رو پیغمبر در این خطبه میفرماید. آیات قرآن هست و الله یعصمک من الناس بیان کردن که بدانیم باید تبلیغ امیرالمومنین رو همه جا کرد، تبلیغ زیاد باید کرد، خیلی کم کردیم. خب منظور این که بدانیم این شبهه‌ای که مطرح میکنه آقا پیغمبر تعلل کرد، نه تعلل نکردن، پیغمبر ترسید، نه ترسید، هیچ، این همه حرفایی که شما برداشتتون اشتباهه، یا عمدن این کارو میکنن یا روی نادانی و جهالت بیان میکنن و خلاصه نباید این مطلب رو بیان کنن. شبهه‌ای که آقا مگه میشه پیغمبر یه مطلبی رو بگن اصحاب پیغمبر 70 روز نشده فراموش کنن، مگه میشه؟ یعنی 120 هزار نفر اینا 4 تا پیدا نشدن که بگن آقا پیغمبر علی رو تعیین کرده، شما چرا کنارش میزنی؟ در نظر ظاهر واقعا آدم تو دلش میاد که نکنه راست میگه، واقعا خب چرا حالا شما به یه بچه‌تون، پسرتون، دخترتون، جوان یه سنی بیاد بهش بگه آقا اینا حرفایی که میگن درباره قدیر ولش کن، پیغمبر 70 روز قبل از وفاتشون شهادتشون امیرالمومنین رو بیان نسل کنن، از 120,000 بیعت بگیرن، حالا 70 روز گذشته همه فراموش کنن، مگه میشن چه چیزی همه زیرش بزنن؟ این از این 120,000 نفر بالاخره همه 1,000 نفر نشدن که بیان بگن که آقا نه ما چنیدیم، چرا شما مرحوم بابامون 28 مرداد سال 32 رو یادشون بود، یعنی تقریبا حدود 33 ساله بودن، متولد 1299. ایشان میگفتن من توپخونه بودم، شغلم توی توپخونه تهران مشغول به کار بودم، یه جایی کار میکردم. میگن صبح 28 مرداد سال 32 یه عده‌ای ریختن تو خیابونا شعار میدادن مرگ بر شاه، درود بر مصدق. اومدم نگاه کردم دیدم اوه اوه چه جمعیتی، ما هم رفتیم تو کنار واسادیم که اینا شعاراش نبدن. خیلی خیلی دیگه کودتا شد، زور بعد از زور دیدم بیان شعار میدن که مرگ بر مصدق، جاوید شاه. وقتی نگاه کردم دیدم همشون همونای صوبی هم. این خیلیش مهمه، همون گروه های صوبی، همون قیافه ها، همون هیکل ها. صبح نون رو به این نرخ خوردن، بعد از ظهر به این نرخ خوردن. دیگه از فرزندان حضرت یعقوب پیغمبرزاده، پیغمبرزاده، آقا زاده پیغمبر، داداششونو میبرن تو بیابون به قصد کش میندازنش توی چاه، شبم میان میگن که فجاء او اباهم عشاء یبکون، با گریه وانمود میکنن که آقایم گرد خورد، یعنی با کمال صراحت زیر حرفشون میزنن، انا له لناصحون، انا له لحافظون، ما نصیحتش میکنیم، ما حافظش هستیم، ما مواظبش هستیم، میزنن زیر حرفش. اصلا انگار نه انگار اینا اونا بوده. حالا یه روز دو روز هم نبوده، آخه یه وقتی مثلا شما فرض کنید فرزندتون حتما برخورد کردید دیگه، اما بچه داریم، اونم که بچه ندارن خودشون آماده بره این موضوعی که میگم بکنن، اصلا بچهشون یه اشتباهی میکنه، یه خطایی میکنه، منکر میشه، آقا تو کردی بابا؟ نه به خدا نکردم. مدام میزنه زیر گریه، شما باور میکنید یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه میگه، میگه بابا من انجام ده. من خودم بودم، ببخشید. میگید باشه یا میزنیدش مثلا، بالاخره اعتراف میکنه. آقا این پیغمبرزاده ها 40 سال منکر شدن، هر چی یعقوب میگفت شما چیکارش کردید، من میدونم که یه بلایی سرش آوردید، همه قسم میخوردن که نه ما دروغ نمیگیم، همچین یه قسم آنچنانی با هم خورده بودن، همشون زیر اون حق زده بودن و منکر شده بودن انکار. آقا فرزندان پیغمبر یه مسئله به این واضحی رو از صبح تا بعد از ظهر 40 سال هم منکرش شده. بعدا هم دیگه یوسف با همون ترفندی که من تو این کتاب پاسخ به دو سوال خیلی به لطف خدا خوب مسئله باز شده، این کتابو، این مطلبش تو اون کتاب بخونه که چرا تهمت زد، چون واقعا برای سواله آب از برادران یوسف چرا به اینا تهمت دزدی زده شد، کی زد، چرا زد. این تنها راهی که اینها برگردن و عرض کردم که اون توبه 40 ساله‌ای که عقب انداختن توبه کنن، فقط همین بود، فقط چارش همین بود که این کارو بکنن، یه همچی تهمتی بهشون زده بشه، یه بلای اینجوری سرشون بیاد، برگردن و همین کارم شد، یعنی همین دارو فقط اثر کرد، هیچ داروی اثر نکرد، اینا خوب نشدن که نشدن. هرچی یعقوب پیغمبر ها، پیغمبر خدا بهشون گفت، ازشون خواست، این همه خیلی عجیبه ها، ما باورمون، یعنی واقعا من گاهی وقتا فکر میکنم میگم بابا ماها خیلی آدم های خوبی هستیم،
نسبت به فرزندان یعقوب، اونا ما پیغمبر زاده نیستیم، اونا پیغمبر زاده بودن، ولی ما خیلی آده. ما اشتباه مگه بگو، یه تصادف میکنیم، یه خطایی میکنیم، اول آقا نخی آقا تو اشتباه کردی، تا افسر نیومده قبول میکنیم، میگیم آقا راست میگی، بله اشتباه کردیم، ما خطا بالا ما بود. آقا برادر خودشونو انداختن تو چا، اینقدر اذیتش کردن، 40 سالم رو نیامد تا خلاصه حضرت یوسف اینا رو چلون، تا چلوندشون یوسف اینا، اون وقت دیگه گفتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئ، ما اشتباه کردیم. آره بعد 40 سال خیلی عجیبه، پس میشه، نگید نمیشه. آی منکرین قدیر که میگید همه چی رو از قرآن ما میخواهی، از قرآن، اینمون از قرآن که برادران یوسف یه مسئله خیلی خیلی واضحی رو از یه صبح تا بعد از ظهر زیرش دادن، منکر شدن. 10 برادر همه همدست شدن که انکار کنن، نمیشه. آی میشه دیگه، حالا شده. هم قوم موسی، حضرت موسی بهشون گفت من 30 روز میرم به میقات برمیگردم. وقتی اومد اونجا خدا میخواد امتحان کنه دیگه، آزمایش، گفت 40 روز اینجایی، 10 روز اضافه. به من گفتم 30 روز، تو بگو من باید تعیین کنم، تو نباید تعیین کنی. آقا در عرض 10 روز اینا از خدا پرستی رفتن به چی آدم بگه، حالا بت پرستی میشه باز یه چیزی، گوساله پرستی، آقای گوساله هم چیزی که گوساله پرستی خیلی عجیبه. اینه برای ما خیلی گفت عادی شده، یعنی خیلی ساده شنیدی. اگه میگفتن آقا در باره حضرت موسی مثلا شک کردن، قوم حضرت موسی همشون تقریبا همشون غیر بیچاره هارون، همشون تا گوساله پرست شدن. نگید آقا قوم موسی اینجوری بودن، آدم اینجوریه، اینجوری میشه. این نمونه های قرآنی من داره برات میکنم. پس اون منکر قدیری که میگه آقا نه نمیشه، اگه میشه، مگه میشه پیغمبر یه چیزی بفرماین، اصحاب پیغمبر این همه افراد خوب، خوباشونو بگو یه چند تا ببینم کیا خوب بودن، چند تا از خوباشونو بشم با هم داشته باشیم تو جیبمون، دست باشید کدوماشون خوب بودن، کدوماشون قابل تعریفه. نه که نیستن، خب هستن. اصلا شما از سلمان تعریف نمی کنید که اینقدر پیغمبر بودن سلمان و منا اهل البیت، اینی که خودتون هم نمی کنید دیگه، از سلمان تعریف نمی کنید، اصلا اونه که درشون میخواد تعریف میکنن. خب پس میشه، این هم نمونه های قرآنیش که آقا میشه آدم صبح یه چیزی بگه، بعد از ظهر بزنه زیرش، منکر بشه، شک کنه، تردید کنه. روی حساب افراد، روی افراد هیچ وقت حساب 100% باز نکنید. چون همینی که الان دوست جون در جونی مرحوم استادمون رحمت الله علیه یه روز جمعه خدمتشون بودیم، روز جمعه برای طلبه ها قبل از جلسه کانون برای طلبه ها یک 10 دقیقه صحبت میکردن، ما میرفتیم با دوستان طلبه روحانی میرفتیم خدمتشون. بعد میفرمودن که یه روزی آیت الله بروجردی، ایشان آخر عمرش خیلی خیلی سنگین شده بود، بعضیشون سنگین بود، خیلی هم پیش تو بودن و خیلی سخت راه میرفتن، ایشان میخواست بلند شه، طلبه ها زیر بالش میگرفتن بلند میکرد، میخواست بشینه میگرفتن مینشوندن، همونجور که مینشست ایشان بلند میشد، یه عده طلبه از فرصت استفاده میکردن دست پاش میبوسیدن، دستش میبوسیدن، یکی دستش میبوسید، یکی پیشانیش میبوسید، یکی پاش میبوسید، یکی خلاصه همونجور تمام بدنش همونجور لباسش میبوسید. بعد میگه ما هم طلبه جوان بودیم نگاه میکردیم، ایشان فهمید که تو دل ما چی میگذره، حالا خودشون نمیگفتن، مثلا میگفتن خب بالاخره طلبه هم که جوونه میگه آو کاش ما هم به روزی برسیم اینجوری ببینیم چقدر بهش ور میرانیم، میشه ما هم اینجوری بشیم اینقدر ما ور برم اینقدر مثلا مورد توجه قرار بگیری. میگه این روزی آقای بروجردی، آقای طلاب بروجردی رحمت الله علیه، وقتی اینجوری هی ور میرفتن تا
کنار رفتن با اون چند نفری دورشون بودیم گفتن که گول این بوسا رو نخوره، همینایی که فرض کنم اینجوری دست میبوسن یه چند ساعت میبینی گذشت دست قطع کردن، از بوسیدن تا قطع کردن خیلی تفاوتی، خیلی فاصله نیست. لذا رو دوستی هایی که بر محور ایمان و تقوا واقعا نباشه هیچ وقت حساب نکن. اگر من و شما مثلا بر اساس ایمان و تقوا با هم باشیم، الاخلاء یوم ازن همول ادو، آیه قرآن می فهمه تمام خوبی ها همه الاخلاء دیگه از صدیق بالاتر، اونایی که خیلی جون در جونی هست اماشون با هم دشمن میشن. الا المتقین، یعنی دوستی بر اساس تقوا که باشه، یعنی من با یه نفری که حتی توی آفریقاست، شما با کسی که تو آمریکاست، وقتی برسید ببینید اعتقاداتتون یکیه، درباره امام زمان یه اتحاد عقیده دارید، احساس میکنید تو قلبتونه دوستش دارید، فرزندتون ممکن از شما دور باشه، ببینید بدتون میاد از اعتقادش. لذا دوستی ها اگه بر محور تقوا باشه روش حساب بکنید، بر اساس تقوا. اگه غیر از این باشه هیچ دوستی حساب نداره، هر لحظه ممکنه قطع بشه، هر لحظه ممکنه قطع بشه. حالا این حاشیه بود تو پرانتز، مطلب رو یادتون نره. شبهاتی که منکرین قدیر ایراد میکنن، ابراز میکنن، بیان میکنن این شبهات رو، اینا یه وقتی دلتون رو سرد نکنه. آقا پیغمبر تعلل کردن، آقا مگه میشه فراموش کنن، مگه میشه، آقا مگه میشه، 120 هزار نفر که در مدینه نبودن، این 120 هزار نفر تمام مردم یمن و طائف و نمیدونم همه شهرها بودن، یه جمله جو تعدادشان خوب از مدینه بودن. اینا زخم خورده امیرالمؤمنین بودن، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهان، توی دعای ندبه میخونه فعذبت علا عداوت. اینا یه عداوت عجیبی با علی داشتن، اینا کینه امیرالمومنین، اینا پدراشون و امیرالمومنین کشته بود، فرزندانشون تیکه تیکه کرده بود به خاطر اسلام. ولا تأخذه فی الله لومت اللائم، اصلا احساس نمیکرد. ما نمونه هایی داریم که حالا انشاءالله در وقت خودش میگم که بعضی از این افراد اصحابی که اینا خیلی دوستشون دارن توی جنگ ها چراغ سبز نشون میدادن به افراد مقابل که آقا برو از پیش چشم من برو اونجا وانستا، اینجوری نباش، فلان کار میخوام بکنیم، گرا به قول امروزی گرا میدادن به دشمن. علی اینجوری نبود، اصلا ملاحظه کسی رو نمیکرد، همونی که خدا با پیغمبر میفرمود عمل میکرد. نه کینه داشتن. روز عاشورا سال 60 هجری، سال 61 که که امام حسین علیه السلام صبح عاشورای سال 60، حالا پیغمبر کی فوت کردن؟ سال 11 هجری، 28 صفر سال 10 هجری. جنگ های پیغمبر از سال مثلا 1 تا 8 تا 10 حدود این 17 سال بوده. امیرالمومنین تو اون 17 سال مثلا با پیغمبر اکرم در جنگ ها بودن و اینا کینه علی رو داشتن. چند سال گذشته تا سال 60؟ بلاغا حدود 50 سال گذشته، 55 سال گذشته. امیر امام حسین علیه السلام وقتی اومدن گفتم که مگه شما نمیدونید من کی هستم؟ چرا میدونید؟ شما پدر منو میشناسی، مادر منو میشناسی، فرزند فاطمه زهرا، فرزند امیرالمؤمنین، چه میخواد با من بجنگی؟ چی گفتم؟ بغضن لعبیک، از بابات بغض داریم، بغض پدر رو سر امام حسین در آوردن. وقت میگید نمیشه منکر بشن، شدن دیگه. با خود علی چی کردن؟ با خود علی چی کردن؟ همین منکر شدن، نشستن تو خونه، بغض داشتن، علی نمیتونن تحمل کنه. پس نگید نمیشه،
خوب دقت کنید اینا رو خوب یاد بگیریم، خوب واقعا تو ذهنمون بمونه اینا رو. که پس میشه انسان افرادی با همین شرایطی گفتیم شبهاتی که ایجاد میکنن، البته اینا همش شبهه، کارشون دشمن شبهه ایجاد کردنه، برای که من شما رو سوس کنه. بحث قدیر بحث خط قرمز شیعه است و خیلی مهمه، خیلی بحث مهمی است. ما باید مواظب باشیم که گول این مطالبی که شبهاتی که میگن نخوریم. خب این مقدمه بود، مطلبی که گفتم این مقدمه ی حرفم بود، مطلبم امشب چیز دیگه است. خب دقت کنید، عرض کنم که اینو باید گفتم برای اهمیت بحث قدیر، مقابله کنید با شبهات. شبهه ای اگر ایجاد کردن نتونستید جواب بدید، منتقل کنید، با هم میشینیم صحبت میکنیم، جوابشو در میاریم، بهشون بگید، تو ذهنتون نمونه که آقا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. همش پاسخ داره، پاسخ هم داده شده، خیلی رو گفتم، بیشتر باید بگیم. خب یه موضوعی رو من روز عید قدیر برای جلسه عمومی عرض کردم، عمومی بود، دیدید که خیلی از رفقا اهل سلوک نبودن. خب مهمان ما در رو باز گذاشتیم، رفقایی اومدن و خیلی هم خوشحال شدیم که بسیار رفقایی تشریف آوردن، زحمت کشیدن راه دور و نزدیک، و از آمدن افراد غریبه و بار اول، یعنی افراد غیر سالک، استقبال میکنیم، استقبال کردیم، خیلی هم خوشمون اومد، خیلی هم خوب بود، آفرین. یه مطلبی رو من اونجا گفتم، یه پیشنهادی دادم. یکی از پیشنهادات من این بود که همونجوری که برای دعای توسل، همونجوری که برای زیارت عاشورا، دعای کمل، شبها توی مساجد، توی تکایا، تو مجالس میگیرید، همونجوری یه دوره ختم خطبه قدیر بگیرید، میشینید خطبه قدیر رو بخونید، اینا بخونید، خیلی خوبه. الان میگم واقعا هم خیلی خوبه، مردم تم عموم شیعیانی که معتقد به ولایت امیرالمومنین هستن، این کار رو واقعا جز به یکی از برنامه های زندگی اگه قرار بدیم خیلی خوبه، خیلی خوبه. مجلس مثلا بگیرم، مخصوصا رو تو خونه ها بحث مخفی بودنش تقریبا هست، چه اشکال داره این مد بشه توی مسجدی، مثلا توی تکایا، مساجد، حسینی ها، هیئت ها، آقا شبهای مثلا چهارشنبه که دعای توسل میخونن، چی رسمی هست، شبهای دوشنبه عاشورا میخونن، توسل میخونن، دعای جمعه دعای کمیل میخونن، مثلا بذارن شب فصل شنبه، شب یک شنبه، شب سه شنبه، شب پنج شنبه، این شبایی که جلسه نیست معمولا، حالا شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه که معمولا تو مساجد یه همچی چیزی بعد از نماز میذارن، این نماز که تموم میشه دعای توسل رو میخونن میرن. خب مثلا بعد از نماز توی مساجد شب یک شنبه، شب سه شنبه، شب پنج شنبه، شب شنبه بیان خطبه قدیر رو بخونن، یکم معنی کنه، قسمت کنن، چند قسمت، 10 قسمت، 15 قسمت، نمیدونم، تیکه تیکه شو یه نفر بخونه و یه نفر ترجمه کنه و بعدم بیان آقا خطبه قدیر، بعدم کتاب خطبه قدیر توی قفسه های مساجد باشه، آقا امشب از صفحه فلان تا صفحه فلان، مگه قرآن نمیخونم، آقا هر شب قرآن میخونم، خیلی خوبه. خب اینم بخونه، خطبه قدیر رو هفته یک شب تو مساجد مد کنیم، اینو رسم کنیم، اینو سنت کنیم، این خیلی خوبه. البته من اینو برای عموم گفتم که ما هم البته به یک معنا اشکال نداره که مثلا اگه من تو این مسجد این محل میرم به بانی مسجد، به خادم مسجد، به روحانی مسجد پیشنهاد بدم آقا من بانی میشم، 100 تا خطبه قدیر رو بیاریم، اجازه میدی توجیهش کنیم، هفته یه شب آقا بشینیم خطبه قدیر رو بعد از نماز بخونیم، یک بخشش رو بخونیم، این هفته قسمت اولش رو بخونیم، ترجمه کنیم، 10 دقیقه یه رو طول میکشه، اما اگه میخواد دعای توسل نیم ساعت بخونیم 10 دقیقه، چه اشکال داره این کار رو واقعا انجام بدیم تو هر مسجدی، این عمل رو به عنوان یک کار جدید، یک کار عمومی پیدا بکنه، عمومیت پیدا کنه بین شیعیانه، حالا اون کسی که تو منطقه سنی نشین نماز تو مسجد شیعیان، حالا بلنگور هم اصلا قطع کن، اما شیعیان 4 تا شیعه که بعد از نماز میمونن، خطبه قدیر رو 100 تا 200 سال بانی میشه بذاره توی قفسه، آقا امشب خطبه قدیر داریم، خطبه خانی، ختم خطبه قدیر. حالا ختمم نمیشه چون هیه مطلب همه رو که نمیخونید. بسپر اینو برای عموم گفتم. حالا یه مطلبی رو میخوام برای جلسه خصوصی خودمون امشب بگم که دقت بکنید، و اون این که عرض کنم که به خاطر این که ما بالاخره سالکیم، فرقی داریم با بقیه افراد، یه تفاوتی انشاءالله داریم، بیاد یه مقداری همچین دقیق تر کار کنیم روی خود به قدیر. حالا خود خوندنش خوبه، ما حتی برای زیارت عاشورا هم با اینکه میگیم بخونید، ولی باز به خصوصی‌ها که میرسیم میگیم آقا خوندن تنهایی که بخونی و با اینکه خوبه، این خودش یه نورانیتی داره، من اینو نمیخوام منکر بشم، خدا لعنت کنه کسی رو که بخواد به یه نحوه مردم رو از خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل زیارت جمع حتی بدون تفکر قرآن باز بداره، نه اینو خیلی خوبه، اینو خط قرمزای ماست، حتی بدون توجه هم انسان، حتی با یک سلام، حتی با یک انسان بخونه زیارتاش رو به عشق امام حسین، این خیلی فضیلت، اصلا نمیشه حساب کرد. ولی خب باز بالاتری هم چون هست دیگه، یه پله اوله، بالاتر دیگه من بخونم اینه چیزم بفهمم دیگه، بهتر متوجه بشم. اخی اینقدر ان یثبت لی قدم صدق انک مع الحسین و اصحاب الحسین یعنی چی؟ این ثبات قدمی که این مردم قدیر نداشتن باعث شد که این قدیر بعد از 70 روز فراموش بشه. این ثبات قدمی که قوم موسی نداشتن باعث شد که در 10 روز از خداپرستی بدن به گوساله پرستی. این ثبات قدم وقتی نداشته باشن، پسر پیغمبرم که باشی یه نصف روز که بگذره رنگ عوض میکنی، میشه قاتل برادر. ثبات قدم در دین نداشته باشه آدم اینجوریه. در دو جای زیارت عاشورا میگه ثبات قدم. خب ما یه جمله است، ما بفهمیم ثبات قدم یعنی چی، چیکار باید بگم، چی به دستش بیاریم، خیلی مهمه. تا اینکه من بخونم اصلا ثبات قدمو نفهمم، عملم نکنم، خب این فرق نداره. حالا درباره خطبه قدیر من عرض میکنم، مطلب امشبم از اینجا شروع میشه، تا حالا هر چی گفتیم مقدمه است. در خطبه قدیر مطالبی هست در 10 موضوع، من چون نمیخوام خیلی مطالبم طولانی بشه سعی میکنم مختصر بگم. حالا دوستانی که مایلن، البته من دلم میخواد همه این کار رو بکنه، حالا اگه نمیخواد شما انجام بدید دیگه حالا بحث دیگریست، ولی دلم میخواد همون کسی که خیلی خیلی پرکارم هست که من دارم نگاش میکنم اینم انجام بده، خیلی هم کار ده همه انجام بده ایش که نگه من نتونستم، نه آقای امام بخشیان هم انجام میده انشالله، همه دستان انجام میده. یادتون میره یادداشت کنید، یادتون نمیره خب به خاطر بسپرید. 10 تا موضوع در خطبه قدیر میشه از موضوع قدیر 10 تا موضوع در آورد، هر کسی رو یه موضوع کار کنه، نمیخواد هماهنگ کنید آقا بگید آقا نفر اول مثلا رو این موضوع، نفر دوم یه موضوع، نفر سوم، نه هر کسی انتخاب کنه، ولی یه موضوع روش کار کنید. رو خطبه قدیر باید اینجوری کار کرد. مطالبی که در خطبه قدیر هست عرض کنم که اینا رو میشه در بیاریم که برای خودمون بهتر جا بیافته. موضوع اول میشه مطالبی رو که راجع به اهمیت مطرح کردن موضوع وصایت امیرالمؤمنین از توی خطبه قدیر در بیاریم. آقا کجای خطبه قدیر هست که پیغمبر اکرم یه مطالبی بیان میکنن که معنی این مطالب اهمیت دادن مطرح کردن ولایت امیرالمؤمنینه. همین مطلبی که اول گفتم که پیغمبر فرمودن سمت جبرئیل بر من نازل شد، این یه نمونش هست که من دارم خودم جوابش میگم الان. اونجایی که میفرمایند که اگه من انجام ندم یک فتحل علی قارعتون، یه بلایی بر سر من بیاد که لا یدفعها عنی احد، یه بلایی بر سر من بیاد که هیچ کس نتونه اون رو رد بکنه. آقا پیغمبر اولوالعزم داره این حرف رو میزنه، این عین همونه که خدای تعالی به پیغمبر میگه تو اگر تو یه وقت کوتاهی بکنی من شاهرگتو قطع میکنم، وطینتو قطع میکنم، قطع وطینت میکنم، این عین همونه. لا و اوهی بهی الی حذرن من ان لا افعله، منو برحضر داشت حضرت جبرئیل از طرف خدا که اگر این کار رو انجام ندم، الا افعل یعنی بیعت نگیرم، فتحل بهی منه قارعت لا یدفعها عنی احد، یه بلایی بر سر من بیاد که هیچ کس نتونه اون رو از من دور بکنه. پیغمبر اولوالعزم که دیگه از همه عالم گل سر سبد عالم داره این حرفو میزنه. این یک نمونه است. پس مطلب اولی که میشه اینا رو جنبندی کنید، ببینید کجای این خطبه، یعنی بگردید رابر بگردید ببینید صفحه اولش اینجا، صفحه دومش اینجا، صفحه سومش اینجا، اینا رو یه جور جمع‌آوری کنید. آقا مطالبی که راجع به اهمیت مطرح کردن موضوع وصایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین، این موضوع یک متوجه شدید؟ شما یادتون میمونه؟ نه شما ممنون. مطلب دوم 20 جمله‌ای که پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین فرمودن و فرمودن این مال خداست، از طرف خداست، از طرف من نیست. انه امام من الله. اینا رو ما یه جایی در آوردم، این 20 جمله رو قبلا گفتیم که 20 جمله در خطبه قدیر هست که پیغمبر اکرم فرمودن توی بحث انه امام من الله، این اصل امام یا اصلاف خود، این من تعیین نمی کنم، این مال خداست، خداست، خدا گفته اینو. این مطلب دوم. مطلب سومی که میتونید دوستان تحقیق کنید اینه که یه مواردی هست که درباره همه ائمه یا دشمنانشون پیغمبر فرمودن. مثلا فرمودن پیغمبر که علی و ذریه او تا روز قیامت. مطالبی درباره ائمه، درباره امیران، درباره همه ائمه. اونی که درباره خاص علی حضرت علی گفتن نه، درباره همه ائمه یه مطالبی در ارسلم که خطبه قدیر هست یا نسبت به دشمنانش. این مورد سوم که اینو بگردید تو خطبه قدیر، بگردید ببینید چه مطالبی کجای این خطبه قدیر پیغمبر اکرم درباره همه ائمه مطلب فرمودن، درباره همه ائمه، یعنی فقط نگفتن علی، نه، کار پیغمبر در روز قدیر فقط اعلام خلافت و جانشینی حضرت علی نبود، بلکه خلافت و جانشینی حضرت علی تا حضرت ولیعصر سربانوین هر 12 امام رو بود. و این توی خطبه قدیر چند جایی هست که مشخص یه پیغمبر درباره همه ائمه فرمود، درباره حضرت علی فقط تنها. این پس مورد سوم. مورد چهارم تفاوت 14 معصوم با بقیه مخلوقات. این کجای خطبه قدیر یه مطالبی پیغمبر اکرم درباره تفاوتی که 14 معصوم دارن، پیغمبر اکرم دارن، با بقیه مردم دارن. مثلا معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، ای مردم به من، به خدا قسم که به من تمام انبیا و رسولش بشارت دادن. بعد می فهمند و انا والله، من به خدا خاتم الانبیاء و المرسلین، من خاتم انبیا و مرسلین هستم، قسم می خوره. بعد این جملهش مهمه، والحجت على جميع المخلوقین، من حجت همه مخلوقات هستم. پیغمبر نمی فهمه من حجت کره زمین هستم، من حجت چی؟ جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین، یعنی تمام آسمان ها و تمام زمین ها، همه عالم ها حجتشون منم. این تفاوت پیغمبر با بقیه. از این نمونه توی خطبه قدیر هست که تفاوت مثلا امیرالمومنین با بقیه مخلوقات از نحوه گفتار پیغمبر ما بشه بفهمیم که آقا پیغمبر داره میگن علی با بقیه فرق میکنه. انه امام من الله، این امام از طرف خداست، فرق میکنه. بقیه امام، ابیذر خیلی خوبه، سلمان خیلی خوبه، ولی امام از طرف خدا نیست، خودش خوب شده، کسب کرده خوبی رو، این امام از طرف خدا. این مذهب چهارم. مطلب پنجم، مواردی که میشه لعن کرد، موارد جواز لعن. آقا در چه مواردی میشه لعن کرد؟ چه کسانی رو میشه لعن کرد؟ توی خطبه قدیر میشه شما تحقیق کنید ببینید چه مواردی رو چه افرادی رو میشه لعن کرد. ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هازا ولم یوافقه. ملعونه ملعونه مورد غضبه، مورد غضبه کسی که این حرف من رو رد بکنه. ولم یوافقه، رد بکنه که هیچی، اگر ردم نکنه موافق نباشه، یعنی تو دلش موافق نباشه ولی رد نکنه، خود لعنتش کنه خدا، خدا لعنتش. خیلی ها اینا رو ما هیچ دقت نکردیم، خیلی مهمه. حتی عدم موافقت هم موجب لعن میشه، عدم موافقت. من آدا علیان ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. جبرئیل برای من خبر آورد گفت هر کس با علی دشمنی کنه و ولایت او رو نپذیره لعنت عذاب من، لعنت غضب من بر او باد. هر کس ولایت امیرالمومنین رو نپذیره میشه لعنتش کرد، البته مخالفت هم بکنه، چون دو تاست، مخالفت بکنه و قبول نکنه، چون بعضی ها مخالفت ظاهرا نمی کنن، جاهلن، حالا اونا رو بحثشون جداست که میگیم. پس مورد پنجم موارد جواز لعن، در چه مواردی لعن میشه کرد، این خودش یه تحقیقی میشه تو خطبه قدی شما در بیارید، اونا رو یه جزوه هستن در بیارید، هر کدوم از اینا یه جزوه میشه. اینا رو توی مساجد مثلا میشه گفت، حالا اونا که عمومی خب تمام بخونن برن، ما اگه به اون تو جلسات عمومی مثلا بریم تو مسجد، شما برید بشینید بگید آقا تو مسجد مخوام مردمی که توی دعای کمیل هستن، ما یه جایی همینجوری کردم یکیشون میخواست من رو بزنه، توی جلسه شب 21 یا 23 ماه رمضان بود، عرض کردم که اینا یه دعی بودن شیخ مفکی را برده بودن، گفتن که آقا یک صحبتی بکن، منظورشون صحبت این بود که مثلا امشب رو مثلا احیا بگیریم اینو. ما هم شروع کردیم به میخواستیم مثلا درباره 23 شب قدر و مثلا اینا دربارهش مطالب تخصصی بگیم که مثلا چقدر چی میشه. یک آفاسر شده گفت آقا جان تو وقت گیره بردی، میخوام قرآن سر بگیریم. ولکن بابا وقت گذشت، چی داری میگی؟ اصلا ما نمیفهمیم تو چی میگی. دیدم میخواد ما رو بزنه، گفتم چشم آقا بیا یا وجیه همه همون چی بود بکه یا علی بکه یا علی بود قرآن سر بزن من بخونم بلدم بله تموم شد. اینقدر هم خوششون اومد که ما قرآن سر سری گرفتیم و خلاصه اعمال شبیستی مادم زن رو براشون خوندیم، تشکرم کردم. حالا من یه ساعت بخواست گلومون درد بیاد درباره معنای شب قدر، علت نزول ملائکه، معنای اینا، خب اینا رو ما باید بفهمیم. اینا رو نذاش بگه، میخواست باور کنید، میخواد من احساس کنم میخواد منو بزنه، با کوی غضبی نگاهی به من کرد گفت آقا ول کن این حرفا رو، چی داری میگی من نمیفهمم. حالا تو شما مسجد مثلا برید بگید آقا دعای شب جمعه میخوان دعای کمل بخونید، آقایون امشب به جای دعای کمل لطفا اجازه بدید من میخوام یه خطیشو توضیح بدم، اگه نزنن تو نا خیلی ها سرتون رو بگیرید نه از طرف خانوما کفش نیاد تو سرتون، از طرف آقایون هم لگد نیاد بهتون. ویلکم بابا من میخوام ثواب بریم جمع کنیم، میخوام دعای کمیل بخون بریم. ما دیگه آقا الان دو سه ساله جرأت کردیم، خیلی جرأت کردم عبدو، اونم با احتیاط ها، یعنی ساعتی که دعای عرفه خونده میشه من نمیذارم اون جلسه رو، ساعت 3:30 4 بعد از ظهر دعای عرفه خونده میشه میگیم آقا برید بخونید، خود خوندنش البته موافقم، با خودم همیشه میخونم اولش واقعش، بعد از اینکه خوندید بیاد ما هم یه ساعت درباره یه فرازی صحبت کنیم بفهمیم چی چیزی دعای عرفات خیلی دعای مهمیه، خب یه چیزی بفهمیم. البته الحمدلله رفقای ما دیدن که مثلا جلسات ما اینجوری است، اون روزای عرفه شلوغ‌تر میشه، خیلی شلوغ‌تر میشه، همه دلشون میخواد اینجوری باشه. حالا مثلا رفقایی که با ما در ارتباطن و اخلاق و باید میدونن، این خوبه اینجوری باشیم بفهمیم چی میگیم، آقا چه همیشه فقط ای کلام و دعای کمیل یک عمر بخونیم بریم جلو، خوبه که بایی که اون خودش خیلی خوبه. بله خب حالا موارد جواز لعن، مورد ششم یه آیات قرآن، خود این خیلی مهمه ها، اینی که بخوام بگم خیلی عجیبه، من در آوردم تعدادش هم دارم، خیلی وقت تعدادش نمیگم که شما در بیارید. چند تا آیه قرآن در
خطبه قدیر مورد استشهاد پیغمبر قرار گرفته. در واقع مطالبی که پیغمبر میفرمایند بعد مثلا سوره حمدو میگن، در واقع میخوان بگن سوره هم تفسیرش مطلب من، این مطلب من تفسیر سوره حمده. تعداد آیات و نمونه آیات، نمونه نه همه آیات، 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 40 تا 100 تا آیات قرآنی که پیغمبر اکرم توی خطبه قدیر وسط صحبتاشون به عنوان شاهد استشهاد کردن به مطالبشون در به آیات قرآن، اینا کدوم هست؟ اینا کدوم هست؟ حالا بعضیش مستقیمه، یعنی به صورت مستقیم پیغمبر مثلا فرمودن که مثلا اون سوره هم اون مستقیمه، یعنی مطلبشون رو فرمودن بعد سوره هم ده فرمودن، این دیگه به صورت به قول معروف اشاره مستقیمه. بعضی هم اشاره غیر مستقیم فرمودن، مثلا در خطبه قدیر هست معاشر الناس هازا علیون انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی، این علیه بیشترین نصرت رو به من ای کرده، محقترین به من، نزدیکترین به من، عزیزترین نسبت به من علیه اینه. والله عز و جل و انا عنه راضیان، خدا و من از او راضی هستیم. حالا اینجا منظورم اینه، جمله های غیر مستقیم، غیر مستقیم هم داریم. ما نزلت آیت و مدهن فی القرآن الا فی، هیچ آیه مدهی در قرآن نیست مگر که درباره علی است. هیچ آیه مده این یعنی چی؟ یعنی قرآن به جز از وصف علی، این شعر شعر جالبیه چون معنیش این جمله خطبه قدیره، لا نزلت، هیچ آیه نازل نشده که درش مهد باشه الا که درباره علی است. ولا شهد الله بالجنت فی هل اتا علی الانسان، این که باز مستقیمه. بلکه غیر مستقیم هم داریم، مستقیم هم داریم. خب این مورد ششم، من خودی تندتر برم که بله شما به من میرسید، من تند برم شما تندتر نرید، ماشاءالله سرعتتون خوبه. مورد هفتم هشدار هاست. پیغمبر توی خطبه قدیر یه جایش هشدار دادن، مواظب باشید، ترسوندن. سیجعلون الامامت بعدی ملکن وقت سابا، بعد از من بحث امامت رو غصب خواهند کرد، بحث غصب رو فرمودن، بعد از من امامت رو به صورت پادشاهی قرار خواهند داد، ملکن وقت سابا. اینا حواستون باشه، این هشدارهای پیغمبر در طول خطبه قدیر بعضی جاها هشداره. مورد هشتم مطالبی درباره امام زمان علیه السلام فرمودن، یه بخش مشخصی درباره امام عصر ونافدا یک جا، دو سه جای دیگه هم هست که اسم بردن، اینا رو توی یه جای خلاصه جدا بکنیم. موضوع نهم، محور بودن امامت در حج و روزه و نماز و همه چی، در هر چیزی امامت محوره. در یه جایی که درباره حج فرمودن دنبالش فرمودن فانطال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم فعلی ولیکم و یبین لکم، اگر این رفتید مکه اومدید نماز خوندید روزه گرفتید، اگر یه بر شما دوره گذشت و کوتاهی کردید، فراموش کردید، خطا کردید، بر شما باید بر علی که براتون بیان بکنه، توضیح بده، همه چیه توضیح بده. ببینید محور بودن ولایت امیر المؤمنین رو پیغمبر در خطبه قدیر بیان کردن. اینو توی خود توی جای بنویسید آقا کجای خطبه قدیر پیغمبر اکرم محور بودن ولایت رو نسبت به همه چیز، از حج گرفته تا نماز و روزه و صدقه و همه رو، محور رو ولایت امیرالمومنین بیان کردن. این مورد نهم. موضوع آخرم که دیگه بارها گفتیم و خیلی مهمه و اون روز عید قدیر هم گفتم، بارها هم گفتیم، مهمترین موضوعی که بحث قدیر اصلا به خاطر اون انجام شد، بحث بیعت با امیر المؤمنین، که موضوع بیعت چند جهت داشت، چجوری بود، اینو امتحانی هم، یک قول معروف یک آزمون آنلاینی هم همونجا گرفتیم، یک تعداد خوبی تقریبا حدود 20 نفری شرکت کردن همونجا، که به 3 نفرشون انشالله یه جوایز نقدی هدیه یه طرف چیز خواهیم داد، اهدا خواهیم کرد. منظور این که یک موضوع دهم موضوع بیعته. موضوع بیعت رو که جناب آقای شیرازیان هم جمع‌آوری کرده بودن روی این هدیه‌ای که خیلی کار جالبی کرده بودن، خیلی بسیار پسندیدم من این روششون رو، ایدیا رو موضوع بحث ولایت امیرالمومنین و مخصوصا بحث بیعت رو توی یک برگه چاپ کردن، ویرایش کردن، خیلی جالب زیبا، و اینو دادن دست افرادی که اومدن برای زیارتشون در روز عید قدیر سیدن، و این خیلی کار جالبی، بسیار کار خوبیست، پسندیدن. اینو جداگانه میشه در آورد، همچون که ایشان مثلا موضوع بیعت رو در آوردن، این 10 موضوع رو، اقلن این 10 موضوع رو من نگاه کردم توی خطبه قدیر هست و کسی هم حقیقت کار نکرده. من اینو میخواستم خودم به عنوان یک کتاب مستقل، حالا همه رفقا این کار رو انجام بدن، ما که حالا به اسم ما باشه یا به اسم رفقا فرق نمونه، ما خواهم فلایت امیرالمومنین میخواهم تبلیغ باشه و هر جو باشه، برای خودمون و بقیه این کار رو انجام بدیم، و خیلی بسیار کار جالب و خوبیست. اگر هم دوست داشتید یه نسخش هم بدید به ما که ما هم استفاده کنیم. من خیلی خطبه قدیر رو به لطف خدا خیلی میخونم، حافظه خوبی ندارم، یعنی یادم نمیمونه، ولی مقیدم که خطبه قدیر رو بخونم. به دوستان توصیه میکنم حتما خطبه قدیر رو با همین دیدگاه داشته باشید تو خونه، همونجوری که قرآن میخونید، مفاتیح میخونید، دعا میخونید، خطبه قدیر هم بخونید، خیلی مهمه. البته با توجه به این اصلا که مواردی که عرض کردم خیلی تاثیر داره و خوبه انشاءالله که بدانیم این باید باز بشه، تبیین بشه که آقا پیغمبر، حالا این حرفای چرت و پرتی که این منکرین قدیر میگن، آقا اخی مگه میشه اینا رو درست کردن، شیوخ درست کردن، ما سندشو، سند خطبه قدیر رو توی این شبکه سفیر ظهور که دوست دارم رفقا بیشتر استقبال کنن، اقبال کنن، بعضی از دوستانو که توقع هم داشتیم که عضو این مثلا شبکه بشن، عضو این کانال بشن، عضو بعضی دیدم که حالا مثل یه متوجه نشدن، استقبال آنچنانی که دلم میخواست واقعا نشده و دوست داریم بشه در این حسرم که اونجا ما توضیحاتی درباره یعنی سند خطبه قدیر رو، چون چند تا معصوم در اونجا بودن و نقل کردن، امام باقر رونمایی کردن، امام باقر از زیارت عاشورا هم رونمایی کردن، این از پدرانشون از خدای تعالی زیارت عاشورا بود، من تو کتاب زیارت عاشورا نوشتم سندشو. بعد امام باقر دیگه دورانی بود که میتونستن تقیه رو یه مقداری اصلا میتونستن ابراز بکنن، در اونجا ابراز کردن، بیان کردن. حضرت صدیقه طاهره، حالا غیر از پیغمبر امیرالمومنین که خود در اونجا اصل کاری اون جریان بودن، جریان قدیر، حضرت صدیقه طاهره بودن و خطبه رو شنیدن، امام حسن و امام حسین که خب از نظر ظاهری در سن کم بودن، ولی دیگه بالاخره اگر مقام اینا از حضرت عیسی که در گهواره صحبت کرد کمتر باشه ما نمیتونیم قبول بکنیم، اینها بودن در اون جریان قدیر و ناقل اینا هستن به فرزندانشون، به امام حسن، به امام سجاد و امام باقر. بعد امام باقر که رونمایی کردن، علمایی که نوشتن از قول امام باقر علیه السلام نوشتن. حالا غیر از اینا هم دو تا از اصلا که اصحاب پیغمبرم این خطبه رو با همین صورت، با یک مختصری البته، بعضی کلماتی که خیلی مختصر تفاوت داشته نقل کردن، و الان خطبه قدیر از نظر سند هیچ مشکلی نداره. هر کسی هم که گفت مشکل داره بدونید مغزش مشکل داره، این مشکل عقیدتی و فکری و عقلی داره که نمیتونه عقلش، یعنی کلام معصوم برای ما حجته. این خیلی مهمه. در خطبه قدیر یک کلمش هم نباید شک کرد و احساس نکنید که این حرفای منکر این قدیر اونا در حال، یعنی در واقع قلب تپنده شیعه خطبه قدیره. اینا قلبو که بزنن دیگه خیالشون راحته. وقتی من و شما رو درباره قدیر به شک انداختن، در شیعه بودنمون ما شک میکنیم. لذا حواستون باشه، مواظب باشید که شک نیفتید. خطبه قدیر نظر سند هیچ ایرادی نداره، سندش بسیار محکمه. ما اسنادش رو توی این سفیر ظهور توی این شبکه بیان کردیم، زیرنویس کردیم، حالا جداگانه هم باز میذاریم توی کانال. جناب آقای احسان زحمت چه میکشن، کاراش انجام میدیم. و دقت بکنید که بدانید واقعا باید یک رویکرد جدیدی باید نسبت به خطبه قدیر و جریان قدیر داشته باشیم تا اون چی که الان بر سر مظلومیت خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، بر سر خاندان عصمت و طهارت آمده و مظلوم واقع شدن، همش به خاطر فراموشی قدیره. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جر القضاء لهم به ما یرجا له حسن مسوب. البته ایام شادیه، ایام عیده، ولی روز عیدم تازه یکی از اعمال روز عید چی آقا؟ اما روز عید، روز عید قدیر یکی از اعمالش خوندن دعای ندبه است. یعنی روز عید شادمانی، شادترین موقع بشین بگو فعل الاطاع به من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما فلیم کل باکو. برای فرزندان فاطمه زهرا باید بشین اون که میخواد گریه بکنه گریه کنه. و ایاهم فلیند به ناده بود ولی مثل هم فلتظر به دمو ولی از روخ زارخون و یز جزاد جون و یقی جلقات جون این الاسد و این الاسد. اگر قدیر فراموش نمی شد، اگر این نامردی ها در حق امیر المومنین انجام نمی شد، کجای امام حسن اینجور به شهادت می رسیدن؟ کجای امام حسین به شهادت می رسیدن؟ این السبیل و بعد السبیل، این الخیرت و بعد الخیرت، این الشموز و طالع، این الاخبار و المدیر، این الانجم الظاهر، این اقلاب الدین و قواعد العلم. دیگه یه جایی میرسه داد میزنه این بقیت الله التي لا تخلو من الادرت الهادیه. آخه یه امام زمان که باقی مونده از حجج خداست، تا کی میخواد در قیمت باشد؟ تا کی میخواد در مظلومیت باشد؟ از وقتی قدیر فراموش شد، اهل بیت عظمت و طهارت همینجور بر سرشون ظلم میباره که میباره. به وجود مقدس امام زمانمون بیش از 1100 ساله همینجور ظلم میباره که میباره، به خاطر اینکه مباحث قدیر رو تبیین نکردیم، نفهمیدیم، برگردیم بیان کنیم و بگیم و پخش کنیم در عالم، همه بدانن چجوری بوده جریان، که مظلومیت امام زمانمون رو کم کنیم، ظلم بر وجود مقدس اماممون رو کم کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم من لعز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق درک مفاهیم قدیر رو عنایت بفرما. با پخش اون، با درک اون، زمینه ظهور امام زمان رو انشاءالله بیش از گذشته فراهم بفرما. ما رو جزو مبلغین قدیر قرار بده. با آبروی محمد و آل محمد، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعیان، امیر المؤمنین، اساتید علما، همه مراجعی که به خاطر مباحث ولایت امیر المؤمنین کار میکنن و زحمت میکشن، هر کسی برای قدیر زحمت میکشه و فعالیت میکنه و تصمیم میگیره کاری، خدایا به حق محمد و آل محمد در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا منکرین قدیر رو اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بفرما. با آبروی محمد و آل محمد، شهدا، خدایا امواتمون، اموات این جمع، پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما. روح مطهر استاد عزیزمون مقامش عالیست متعالی بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریضهای مورد نظر این جمع، مریضیهای روحی و جسممون شفا و مرحمت بفرما. خدایا حاجات این جمع، حاجات دوستانی که در این جلسات میان و به خاطر امیر المؤمنین هر قدمی که بر میدارن، هر قدمی که، هر کاری که انجام میدن، هر تصمیم مثبتی که میگیرن، خدایا به حق محمد و آل محمد حاجاتشون رو، حاجات همه شیعیان امیر المؤمنین رو از سایه برآورده به خیر بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب است.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصی ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکات، السلام علیک یا مولا، السلام علیک یا غریب الغربا معین الضعفا الفقرا السلطان مولانا بن حسن علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکات، صلی الله علیک و صاحب الاسم الزمان، السلام علیک یا بقیت الله العظم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکات، و جهت سلامتی و امر زور امام زمان مجموعا سلام. دوستان توجه داشته باشن این مطلبی که الان میخوام ذکر کنم برای دوستانی که جلسه حضور دارن نیست، منظورم اونایی که فایل به ساق گوش میکنن توجه داشته باشن، تو جلسه شرکت میکنن عطف نزن با خودشون چون اذیت میشن بعضیا و جناب آقای گنجی استاد عزیزمون بعد خیلی حساسیت شدید دارم، یعنی الان اگر کسی حد زده باشه یا هر جا که تشریف داشته باشم بعد خیلی حساسم و حالشون خیلی بد میشه.